صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان محترم برنامه پارسایان. یکی از بزرگان ما مرحوم ملا عبدالله تستری یا همون ملا عبدالله شوشتریه، از علمای منقول و معقول شیعه و از زهاد و عرفای معاصر با شیخ بها. هم تستر میگفتن هم شوشتر میگفتن. ایشون هر دوتا شهرت رو داره. ایشون برای کسب علم از شوشتر مهاجرت میکنه، میره نجف و از شاگردان بارز مقدس اردبیلی رحمت الله تعالی علیه میشه. بعدم مراجعت میکنه به ایران و تو اصفهان ساکن میشه و شاگردانی تربیت میکنه که یکی از شاگردان ایشون علامه مجلسیه. ایشون فرزندش رو موعظه میکنه. مرحوم الله عبدالله تستری به فرزندش مینویسه: فرزندم، میگه از موقعی که اساتید من به من امر کردن که به رأی خود عمل کنم، یعنی دیگه تقلید نکنم، یعنی مجتهد شدم، تا امروز هیچ وقت مرتکب امر مباح نشدم. یعنی حتی خوردن و آشامیدن من، حتی خواب و بیداری من، حتی حرکات و سکنات من با نیت انجام میگیره. همه رفتار خودم رو تبدیل به ثواب میکنم. غذا میخورم، نیت میکنم که خدایا غذا میخورم توان بگیرم که عبادت کنم. آب میخورم، خدایا آب میخورم که نیروی خدمت به خلق خدا پیدا کنم. همش میشه ثواب. میخوابم، نیت میکنم که خدایا این خواب برای اینکه فردا بتونم دنبال رزق حلال برم برای زن و بچم، این خواب میشه ثواب، نون حلال بیارم. ایشون میفرمود 30 ساله که من غیر از واجب و مستحب عملی انجام ندادم. چون ما 5 تا حکم داریم، میگن احکام یا واجبه یا مستحب، از اون ور یا حرامه یا مکروه، این وسطش هم میشه مباح. مباح یعنی نه ثواب داره نه عقاب داره. واجب اونه که انجامش باید صورت بگیره، ترکش عقاب داره. حرام اونه که فعلش نباید صورت بگیره، باید حتما ترک بشه. مستحب انجام بگیره ثواب میدن، ترک کنی چوب نمیزنن. مکروه اینه که ترکش ثواب داره، انجامش هم چوب نداره. مباح یعنی نه ثواب داره نه عقاب داره. ایشون میگه 30 ساله که من غیر از واجب و مستحب هیچ حکمی از احکام 5 رو مرتکب نشدم. تمام اعمال مباحم رو نیت میکنم تبدیل میکنم به ثواب، یعنی اعمال من یا واجبه یا مستحبه. بعد صاحب حدائق نقل میکنه، میگه یه شبی ما تو منزل شیخ بها از سر شب تا نزدیک صبح بحث علمی میکردیم. صاحب حدائق میگه من و ملا عبدالله تستری و شیخ بها و یه چند نفر از فضلا، نزدیک صبح که شد بعد از خوندن نماز شب، شیخ بها خواهش میکنه که به ملا عبدالله تستری میگه ما رو به فیض نماز جماعت برسون، امام جماعت ما شو. آیت الله تستری قبول میکنه، وضو میگیره، مهیا میشه برای نماز جماعت. ولی ناگهان ملا عبدالله حرکت میکنه و عذرخواهی میکنه و میره به سمت منزل خودش، نماز جماعت نمیخونه. شیخ بها هرچی اصرار میکنه ایشون قبول نمیکنه. تو مسیر که برمیگشتن به سمت خونه یه عده میان با اصرار علتش رو سوال میکنن که آقا چی شد؟ شما قرار بود نماز جماعت بخونی، این همه ثواب داره نماز جماعت، چی شد که یه دفعه منصرف شدید؟ ایشون فرمودن من میخواستم نماز جماعت بخونم، ولی وقتی که ایستادم مقابل قبله در نفسم یه چیزی احساس کردم، یه چیزی مثل عجب یا خود بزرگ بینی، که گفتم یه کسی مثل شیخ بها داره به من اقتدا میکنه. این تو نفسم یه حالتی ایجاد شد، متوجه شدم که خلوص نیت ندارم و صلاحیت این که امام جماعت بشم ندارم. ببینید که بزرگان ما چقدر مواظب نیت بودن، چقدر تو قصد اعمالشون دقت می کردن. بالاخره کسی که به فرزندش میگه 30 سال تمام اعمالم یا واجبه یا مستحب، کار مباح انجام ندادم، تو این بزنگاه ها خدا کمکشون میکنه، اخلاصشون رو از دست نمیدن. اعمال این بزرگان رو با اعمال خودمون مقایسه کنیم، اخلاص اونها رو با اخلاص خودمون مقایسه کنیم. 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. من بیچاره تازه دنبال اینم که علنی بگم فلانی به من اقتدا کرد، یا فلانی پای صحبت من نشست، یا فلانی من رو فرستاد بالا. این بزرگان ما همین که یک ذره ذهنشون می اومد که فلانی به من اقتدا کرده، بلا فاصله می گفتن من صلاحیت امامت جماعت ندارم. اون وقت نقل می کنن ملا عبدالله تستری یه فرزندی داشت به نام ملا حسن علی که خیلی دوستش می داشت. این فرزند مریض شد. یه روز جمعه ای بودش، ایشون برای نماز جمعه حرکت می کنن میرن مسجد، در حالی که فکرشون به شدت مشغول این بچه بود که مریض شده. نماز جمعه رو شروع میکنن، مستحب به رکعت دوم نماز جمعه سوره منافقین خونده بشه، ایشون هم سوره منافقین رو میخونن. شروع میکنن به خوندن این سوره تا میرسن به این آیه: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای کسانی که ایمان آوردید، اموال شما و اولاد شما شما رو از یاد خدا غافل نکنه. و چند مرتبه این آیه رو تکرار میکنه، انقدر تکرار میکنه تا رد میشه و سوره رو ادامه میده و نماز رو تموم میکنه. بعد نماز یه عده میان جلو میگن آقا چی شد بالاخره انقدر این آیه رو تکرار کردید؟ ایشون فهمودن تا این آیه رو خوندم یاد فرزند مریضم حسن علی افتادم، سعی میکردم از نظرم دور بشه ولی نمیشد. بالاخره با خودم مبارزه کردم، فرض کردم که اصلا حسن علی مرده و جنازش رو مقابل خودم قرار دادم تا تونستم از این آیه عبور کنم، تونستم از فکرش بیرون بیام. این تقوا و حضور قلب بزرگان ماست که مرحوم مجلسی در وصف استادش ملا عبدالله شوشتری می نویسه شیخ ما و شیخ همه طایفه امامیه. بعد میگه علامه، محقق، مدقق، زاهد، پرهیزگار، عالم به علم رجال و اخبار. بعد میگه در اصول فقه کسی به پایه او نمیرسه. این ملا عبدالله شوشتری در کارهای عام المنفعه و امور خیریه هم سرمشق بودش. یکی از کارهای ایشون همین مدرسه عاشق لطف الله اصفهانه که در میدون نقش جهان اصفهان تو قرن 11 توسط ایشون ساخته شده و تو همون مکان هم تدریس داشتن، ترویج احکام داشتن، معارف داشتن، اقامه نماز جماعت داشتن. یکی از باستانشناسان فرانسوی از قول شاردون میگه بزرگترین و غنی‌ترین مدرسه اصفهان در زمان صفوی همین مدرسه عاشق لطف اللهه. در سال 1021 قمری، یعنی حدود 417 سال پیش، در اصفهان از دنیا رفتن. وقتی از دنیا رفتن 100,000 نفر در تشییع جنازه شرکت کردند. جنازه ایشون رو به صورت امانت گذاشتن تو امامزاده اسماعیل ابن زید ابن حسن در اصفهان. بعد از 1 سال جنازه رو برای دفن به کربلا بیرون آوردن. وقتی نبش قبر کردن دیدن بدن پاک ملا عبدالله شوشتری هیچ تغییری نکرده و این بدن پاک رو به کربلا منتقل کردن و در جوار مسجد نورانی حضرت سید الشهدا علیه السلام دفن کردند. خدایا ما را با علما و صلحا محشور بفرما.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی؟ در غیر او نظر به
پارسایان بود سخنان حجت الاسلام متولی در مورد سیره و اخلاق علما، و اما زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
در آیه 146 سوره انعام، پیه بر قوم یهود حرام شده بود تقریبا. میخواستم سوال کنم آیا پیه بر مسلمانان هم حرام، مکروه یا حلاله؟ همین سوال داشتم. خیلی ممنون، با تشکر. اکبری از نشابور.
توضیحات حجت الاسلام و مسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
15 چیز از حیوانات حلال گوشت حرامه. یکی از اونها پی گوسفند یا حیوان دیگری که حلال گوشت هست، که این در دو طرف پشت گوسفند واقعه، بنابراین جایز نیست خوردن اون. حیوانات حرام گوشت که تمام بدنشون حرامه، خوردنشون، استفاده کردنشون از اونها حرامه، ولی در حیوانات حلال گوشت هم 15 چیز حرامه. یکی از اون 15 چیز پی گوسفند هست که حرامه خوردنش.
یه وامی دارم میگیرم از بانکی که اسمش بانک قرض‌الحسن است، یعنی خودشون دلیل دارن که چون زیر 4% بنابراین کارمزده، سودی تعلق نمیگیره به این وام. حالا میخواستم ببینم که اگر من همین پول رو توی بانک دیگه بگذارم که متاسفانه سوده، فکر میکنم 13-14% بهش میدن، نه به خاطر اینکه سود رو وارد زندگی میکنم، به خاطر اینکه این سود رو بگیرم قصه همین وامو بدم، آیا این حرام میشه؟ یعنی این مشکل شرعی داره؟ چون من خیلی حساسیت دارم روی این موضوع، یعنی تو این 25-6 سال زندگی مشترکم اصلا یک ریال هم از سودهای بانک استفاده نکردم. یعنی گاهی اوقات خیلی با صرفه‌جویی زندگی کردم ولی از سودهای بانک استفاده نکردم.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن.
وام هایی که از بانک ها گرفته میشه دو جوره. یکیش مثل همین وامی که این خواهر محترمون فرمودن وام قرض الحسنه است. نوع دیگه وامایی است که سود روش میاد. اینایی که کارمزد هست، این کارمزد سود حساب نمیشه. کارمزد مزد کاریه که بانک از شما میگیره و در قبالش براتون کار انجام میده. پول کارش رو در واقع میگیره و بیشتر از پول کارش هم نمیگیره. اگر بیشتر بگیره و اسمشو کارمزد بگذاره، در واقع این کارمزد حساب نمیشه. خب اینایی که کارمزد میگیرن و وام قرض الحسنه میدن، این وام رو شما اگر جای دیگه بخواید سرمایه گذاری کنید اشکالی نداره. اما وام هایی که سودهای بیشتر از مقدار کارمزد دارن، اون وام ها وام هایی نیست که در اختیار ما باشه و بتونیم اونا رو جای سرمایه گذاری کنیم. اونا وام فروش اقساطیه و تسهیلاتیه معمولاً، و باید در موردی که ما قرارداد با بانک بستیم در همون مورد استفاده بشه و خرید و فروشی برای بانک انجام بشه و بانک سود خرید و فروشش رو از ما بگیره. خب حالا این وام رو گرفتید، حالا میخواد جایی در بانک دیگری سرمایه گذاری کنید. آیا سود اون بانک حلاله یا نه؟ سرمایه گذاری کردن در بانک ها در واقع وکالت شما میدید به اون بانک که اون بانک به وکالت از شما برای شما معاملات شرعی انجام بده و سود این معامله بعد از این که حق الوکاله خودش رو برداشت، سود این معامله رو به شما بپردازه. تا یقین به باطل بودن معاملات بانک پیدا نکردید، گرفتن این سود برای شما اشکالی نداره. اما اگر جایی یقین پیدا کردید که بانک داره از بانکداری جمهوری اسلامی تخلف میکنه و داره معامله باطل انجام میده، اونجا نمیتونید سود رو بگیرید. اما اگر شک داشته باشید، لازم نیست دنبال این برید که چجوری شک رو برطرف کنید. حمله بر صحت میکنید و سود رو میگیرید. بانک هم مثل دیگر مغازه‌دارها و دیگر تجار مسلمان هستن انشالله، و اگر شک در این داشتید که آیا معاملاتشون باطله یا نه، میشه شرعاً حمله بر صحت کرد.
تعویض طلای کار کرده با طلای نو طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال.
یه وقت ما میریم طلا فروشی، میگیم آقا این طلا رو وزن کن، به وزن همین طلا طلای نو بده. این میشه ربا اگر سر بگیره، چون طلای نو رو معمولا گرانتر میگیرن دیگه. اون اضافه ای که میگیره میشه ربا. یا مثلا 2.5 گرم طلای کهنه رو برداره، 2 گرم طلای نو بده، این میشه ربا. اما معمولا طلا فروشا اینجوری معامله نمیکنن. طلای کهنه رو میکشن، قیمت میکنن به قیمت پول، این میشه یه معامله. یعنی طلای اول با پول عوض شد، معامله انجام شد، ولی اینکه پول رو به شما تحویل ندادن، اما شما طلای کهنه رو تحویل دادید. طلای نو رو دوباره وزن میکنن، به قیمت در میارن، اونم دوباره با پول معامله میشه، این میشه معامله دوم. طلای اول با پول عوض شد، طلای دوم هم با پول عوض شد. هیچ کدام طلا با طلا عوض نشد، نه این طلا با اون طلا، نه اون با این. اینجور اگر معامله بشه اشکالی نداره، ولی اینکه پولم رد و بدل نشده، اما طلای کهنه رو اون برداشت، طلای نو هم به شما داد، بعد حساب میکنه پولی که بابت طلای کهنه شما طلبکار شده چند تومن شد، پولی که طلا فروش توسط طلای نو از شما طلبکار شد چند تومن شد. این دوتا رو با هم تهاتر میکنن و اگر کم یا زیاد بود اضافه رو از شما میگیرن یا اضافه رو به شما پس میدن. این دوتا معامله است و اشکالی نداره.
رقصیدن در خانه با آهنگهایی که رادیو آوا پخش میکند به حساب ورزش کردن، حکمش چیست؟ حرام است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
بنابر احتیاط واجب جایز نیست رقصیدن.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سؤالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551، 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
عزیز شنونده ای نوشتن: من از روستا به شهر آمدم و مدت 16 ساله که رفت و آمد دارم. نماز روزه من طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی چوک می دارد. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را در پاسخ این سوال بشنوید.
خب سوال این شنونده محترم بسیار مجمله، به جهت اینکه باید معلوم بشه که ایشون که از روستا به شهر اومدن آیا اعراض کردن از وطن سابقشون که روستا بوده یا اعراض نکردن، و اگر اعراض کردن خب در این صورت وقتی به روستا برگردن نمازشون شکسته است و روزشون هم صحیح نیست، مگر اینکه قصد اقامت 10 روز در روستا رو داشته باشن و با این قصد نمازشون تمامه و روزشون صحیحه. و همچنین اگر اعراض کردن، اگر در روستا ملکی از سابق داشته باشن، در این صورت بنابر احتیاط تا زمانی که اون ملک رو دارن نمازشون رو در روستا تمام بخوانن و روزشون رو هم بگیرن و احتیاطاً قضای اون روزه رو هم بگیرن. و همچنین رفت آمدشون به روستا اگر که به طوری است که حداقل هر 9 روز یک مرتبه رفت آمد دارن و به شهر میان به جهت کار و شغلشون، در این صورت بین راه و در شهر هم نمازهای ایشون تمامه و روزه ایشون صحیحه، به جهت اینکه این سفرها همه شغلی محسوب میشه. و در شهر هم اگر قصد توطن یعنی اتخاذ وطن کرده باشن، در این صورت شهر وطن ایشون محسوب میشه و نماز و روزه ایشون در شهر درسته و تمامه. و اما اگر در شهر قصد موندن ندارن، چه بسا از این شهر تصمیم دارن جای دیگه‌ای برن یا اینکه روزی به روستا برگردن، که در این صورت اگر با قصد اقامت 10 روز در شهر بمونن روزشون صحیحه، نمازشون تمامه. و اگر که برای شغل و کار باشه، موندنشون در شهر به عنوان مسافری که در سفر شغلی هست نمازش تمامه، روزش درسته. علی ای حال این سوال با این اجمال اگرهای بسیاری ازش منشعب میشه و میشود قضایا و سوالات متعددی رو در این باره تصور کرد که هر کدام حکم خاص خودشو داره.
شنونده محترمی نوشته: مادر بزرگم از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. فرزند پسر ایشان از دنیا رفته و 1/6 از داراییش به مادر بزرگ رسیده. ایشون برای تقسیم این مال بین فرزندانشان چه وظیفه‌ای دارن؟ آیا باید 2 سهم به پسر و 1 سهم به دختر بدهند یا اینکه نه هر گونه که دلشان خواست می توانند تقسیم کنند؟ درباره حکم شرعی این مسئله طبق نظر مبارک حضرت آیت الله مکارم شیرازی راهنمایی بفرمایید. معظم الله توضیحات لازم را در این باره بیان می کنند.
اگر مال ارث خودش می خواد تقسیم بکنه، آزاده، هر جور می خواد تقسیم بکنه، مساوی تقسیم کنه، 2 برابر 1 برابر تقسیم کنه.
ما روستایی میشینیم، یک گوسفند ما گندم میدیم. میگن گندم رو بدیم به گوسفند، گوشتش حرام یا حلاله؟ از آقای زنجان سوال خواستم.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی که حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال را توضیح میدن.
گندم دادن به گوسفند مشکل شرعی نداره و گوشت گوسفند رو حرام نمیکنه. گوشت گوسفند حلاله و استفادهش هم مانعی نداره.
شنونده محترمی نوشته: پایم را گچ گرفتم ولی انگشتان پایم از گچ بیرون هست. به هنگام مس چگونه باید عمل کنم تا وضویم درست باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی را در این خصوص یادآور می شود.
در موردی که فرمودند، اونجایی که گچ گرفته نیست که روشو مس می کشن و الباقی رو همون گچ یا به تعبیر دیگر جبیره‌ای که بسته شد مس میکشن و کفایت میکنن.
بعضی از نمازگزاران وقتی به نماز عصر امام جماعت میرسن، دو نماز ظهر و عصر خود را به نماز عصر امام اقتدا میکنن، به گونه ای که نماز ظهر را بعد از قنوت فرادا کرده تا به نماز عصر هم برسن تا به اصطلاح ثواب بیشتری نصیب آنها شود. با توجه به این که صورت نماز جماعت توسط این افراد به هم می‌خورد، آیا این کار از نظر شرعی اشکال ندارد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای بشنوید.
به فتوای مقام معظم رهبری، در هر قسمت نماز، هر جای نماز باشه، شما حق دارید نیت رو به فرادا برگردونید و بقیه نماز رو فرادا بخونید. در این سوال وقتی که دیر رسیدن، وقتی در رکعت دوم امام جماعت قنوت گرفت، از اول تصمیم دارن اینجا نماز رو فرادا کنن، دو رکعتش رو فرادا بخونن و دوباره برای رکوع رکعت سوم نماز عصر رو به امام جماعت اقتدا کنند. این اشکال شرعی نداره، نماز باطل نمیشه و صحیحه. هم نماز ظهر صحیحه، هم نماز عصر. اما اگر بخوان ثواب بیشتر ببرن، این راهش نیست. چون ظاهراً در سوال اومده برای اینکه ثواب بیشتر ببرن این کارو میکنن. نه، ثواب بیشتر رو کسی میبره که زمان بیشتری رو در جماعت باشه. این آقا که از قنوت تا نزدیک رکوع رکعت بعد از جماعت جدا میشه، این مقدار از ثواب رو از دست میده. و کسی که مثلا نماز ظهرش رو کامل با نماز عصر امام جماعت میخونه و بعد نماز عصرش رو جداگانه فرادا میخونه، این ثواب بیشتری میبره. پس در صورت اول کسی که این کار رو انجام میده نمازش صحیحه، اما اگر میخوان ثواب بیشتری ببرن، بیان کل نماز ظهر رو با این نماز عصر بخونن و نماز عصرشون رو جداگانه فرادا بخونن، این ثواب بیشتری داره، چون زمانی که در جماعت قرار میگیرن زمان بیشتریه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
خب دوستان و همراهان، بخش سوم برنامه های رادیو معارف، انشاءالله که از زمزم احکام بهره بردید و پاسخ سوالاتون رو، سوالات شرعیتون رو دریافت کردید. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه بودید با ما. انشاءالله که برنامه هایی که تقدیمتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. زمزمه زیارت روح بخش آل یاسین رو داریم که با صدای فرهمند آزاد تقدیمتون میکنیم. بعد از این برنامه با صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان گرامی به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 5:46. از همه شما در این چنین لحظه هایی که لحظه های استجابت دعا هست التماس دعای خیر داریم و امیدواریم که تمامی شما خوبان و پاک دلان و